أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عناوینی که مرحوم سید فرمودند در این عناوین مستحب و زکات، در اینجا به همین چهار تا اکتفا کردن. البته بعد مفصلا ایشون باز متعرض این مسئله ما یستحب و فیه زکات میشن به مناسبت بحث از مال و تجاره، زکات مال و تجاره. اونجا عناوین دیگری رو هم اضافه میکنن که بحث در اونجا انشالله به تفصیل بیشتری خواهد آمد. در اینجا یه مسئله هم ایشون فرعی رو مطرح میکنن به این مناسبت. فهمد مسئله یک، لو تولد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم فی تحقق الزکات و عدمها سواء کانا زکریین او غیر زکریین او مختلفین بل سواء کانا محللین او محرمین او مختلفین مع فرض تحقق الاسم حقیقتا لا ان يكون بمجرد الصورة ولا يبعد ذلك فان الله قادر على كل شيء. فرمود بر اینکه اگر هراینه یک حیوانی متولد شد از دو حیوان نر و ماده مختلف از نظر جنس، مانند قاطر که اسب و خر هر دو تولید میشه، جاهایی در حیوانات دیگر هم ممکنه این شکل بگیره. خب اگر هر آینه این حیوانی که متولد شده اسم یکی از همین دو حیوان برای صادق باشه، خب حکم اون حیوان رو داره. اگر زکوی باشه زکوی، زکوی نباشه زکوی نیست. مثلا فرض کنید حیوانی از متولد بشود از آهو و گوسفند، اگر ملحق به آهو باشه در حقیقت نوعیش و شکلش، شکل و واقعش در آهو زکات نیست. اگر ملحق به گوسفند باشه، بز باشه، زکات داره. یلاحظ فیه الاسم فی تحقق الزکات و عدمها، چه اون دو زکوی باشن چه غیر زکوی چه مختلف. اگر از دو حیوانی که هر دو زکات ندارن مثل دو آهو، یه حیوانی فرض بشه این مثلا واقع ممکنه بشه یا واقع بشه، گوسفندی به دنیا بیاد، بزی به دنیا بیاد، زکات داره، چون دو تا حیوان مختلف باشن، چه یک سنخ باشن زکریین باشن چه غیر زکریین باشن، میزان همون صدق اسم بر اون حیوانی است که متولد شده است. اگر اون عنوانی که بر اون حیوانی که متولد شده است صادق باشه، عنوان زکری باشه، زکات داره. اگر نه زکات نداره، هرچند که ابوینش هر دو زکوی باشن. فرض کنیم از یک گوسفند و بز که هر دو زکوی، یعنی حیوانی به دنیا بیاد که شبیه هیچ کدوم نباشه، شبیه آهو باشه مثلا، زکات نداره با اینکه ابوینش زکات داره. همچنین در باب حلیت و حرمت، اونجا هم همین رویشون توسعه داده، این بحث رو برده رو محللین و محرمین. میشه باز توسعه داد به بحث نجاست و طهارت، حیواناتی که نجس العین مثل سگ، خنزیر، کوک و خنزیر، کوک و سگ، اون هم همین جور. بفرماید اونجا هم میزان صدق اون عنوانی است که به حقیقت نوعیه است که مثلا صادق است بر اون حیوان متولد، اون میزانه. اگر اون عنوان یکی از این عناوینی بود که درش حکم خاصی بود، زکات بود، حلیت یا حرمت لحم بود یا نجاست بود بار میشه، اگر نبود بار نمیشه. بعد میفرماید میزان این است که این حیوان و اسمی که براش صادقه این اسم حقیقی باشه، نه اینکه ما فقط لفظاً اسمش رو بذاریم ولی حقیقتش فرق کنه با مسمای اون حیوان. اسمش مثلا سگ بذارن ولی واقعا سگ نباشه، اسمش گوسفند بذارن ولی واقعا آهو باشه، یا برعکس آهو بذارن ولی آهو نباشه حقیقتش. بالاخره اون خصوصیاتش و کیفیاتش باید جوری باشه که واقعا ملحق باشه عرفاً به اون عنوانی که اون عنوان این احکام را داره، از زکات یا حرمت لحم یا نجاست. در اینجا دو تا مطلب از دو نفر از بزرگان مطرح شده از فقهای ما. یکی مطلب اینه که صاحب مسالک شهید ثانی ادعا فرموده، ایشون فرموده بر اینکه حیوانی که متولد از دو حیوان محرمه، محرم الاکله، این گرچه اسم اون دو حیوان را نداشته باشه باز هم حرمت اکل داره. تعبیرشون اینه المتولد من حیوانین محرمین محرم الاکل و این خالفهما فی الاسم. اینجور نکته را ایشون دارد که اگر هر دو حیوان هم پدر هم مادر هر دو محرم الاکل باشن، دو حیوان حرام گوشت، هر دو حرام گوشت باشن، یه حیوانی از اینا متولد شد، این حیوان اسم اون دو حیوان نداشت بلکه اسم حیوانی رو داشت که مثلا محلل الاکل از حرام الاکل هست، اطلاق عبارتش این رو میگیره و این خالف هم موافق اسم، نه اسم اینی داره نه اسم اون، بلکه اسم حیوان دیگری داره، اون حیوان محلل الاکل است. اینجا فرموده است محرمون اکلو المتولد من حیوانین محرمین محرم الاکل. این حرف اگر واقعا اون عنوان متولد مصداق یک عنوان محلل الاکل باشه حقیقتا، نه مجرد تشابه صوری هم دیر که حرام سید فرمود، واقعا عرف بگه این یک حقیقت، این گوسفند مثلا از فهود و اسود نیست، اسد نیست، از فرض کنید پلنگی، شیری، حالا یک گوسفندی بدون یه بار من بر فرض اینکه ممکن باشه زیل عبارت داره من رو بزید ولو یا قول دالک فان الله قادر علی کل شیء. اگر واقعا حقیقت اون حیوان گوسفند باشه عرفاً، یعنی نه اینکه فقط اسمشون شکل شبیه گوسفندی است مثلا شبیه آهو که محلل الاکل از اسم رو جاری کردن، خصوصیات نوعیش و صفات حقیقی این حیوان هم شبیه گوسفند باشه قطعا همینجوری که اطلاقات در ادله حلیت لحم گوسفند و آهو شامل او باشه و این تبعیتی که ایشون در اینجا فرض کردن تبعیت این مورده. اما اگر جایی این حیوان مصداق اون حیوان محلل الاکل قرار نگیره بلکه تنها ملحق به ابوین محرمش نباشه، یعنی گفته نشه بهش مثلا شیر یا پلنگ یا در نجسین گفته نشه خوک یا خنزیر، ولی در این حال شاد هم گفته نشه، یه حقیقت سومی حساب بشه غیر از حقیقت هایی که موجوده، اسم هم نداشته باشه از اون اسامی. اینجا چی؟ جایی که به احتمال قوی مرحوم صاحب مسالک ناظر به اینجاست مزاره به جایی که صدق یه عنوان دیگری که اون عنوان محلل است و این حیوان میشه، این داره بعید مد نظر ایشون باشه. مد نظر ایشون جاییست که اسم هیچ یک از این دو اولین خودش نداره، یک حیوان جدیدی است، مثل هم نداره، اسم هم نداره در لغت، ولی بالاخره سگ نیست، خوک نیست، پلنگ نیست، سبق نیست، از سبا نیست، اینجور سبا این شکل چیزی نداریم در سبا یا اینجور نوعی، واقعا هم یه چیز جدیدی است، حیوان داره شکل و قواره و خصوصیات جدیدی است که مشمول اسم ابوین هم نیست، مشمول اون اسامی عناوین خاصی که انواع خاصی از حیوان که محلل الاکره یا طاهره به عنوان خاص خودش هم نیست، یه عنوان دیگری است. اینجا رو به احتمال قوی ایشون میخواسته ملحق کنه، قائل به تبعیت بشه. و اینجا بعید نیست که ادعا کنه از ادله حرمت یا مثلا حلیت نجاست لحم و بدن دو حیوانی که مولد این حیوان سومن کسی یه اینجور استفاده ای کنه، یعنی حرفشون خیلی در این فرقی که من عرض کردم بعید نیست. بگه این دلیلی گفته مثلا گوشت سبا حرامه، ابوینش سبا هم حلال و حلال و گوشت نیستن، محرم و گوشت هم، و دلیلی که میگه خوک نجسه، کلب هم نجسه. حالا از این دوی حیوانی ایجاد شد، اسمش گوسفند نیست، حقیقت گوسفند برای صادق نیست، ولی کلب هم نیست، خنزیر هم نیست، خوک هم نیست، هیچ یک از این دو اسم برای صادق نمیشه، ولی بالاخره متولد از دو حیوان نجس العینه یا دو حیوان محرم الاکله. و یه حقیقت سومیه که مشابهش هم نیست، اسمی هم نداره در لغت. آیا اینجا ما از ادله حرمت لحم اون دو حیوان اصلی که ابوین اینه یا نجاست اون دو حیوانی که ابوین اینه این حیوان هم. گرچه این حیوان حالا یک اسم در لغت شاملش نمیشه، اسم کلب یا اسم خنزیر یا اسم سبو، ولی بالاخره از سبا متولد شده و طرفینش ابوینش سبا هستن. و اینجا ممکنه کسی ادعا کنه ظاهر ادله یا دلالت فهوایی ایجاد بشه در اون ادله حرمت لحوم سبا، این حیوان هم که متولد از اوناست، این یه وقتی جزء اون سبا ها بوده، حالا هم حکمش ملحق به اوناست. و تبعیت را به این مقدار بعید نیست کسی ادعا کنه از خود ادله اون حرمت اون عنوان یا نجاست اون دو عنوانی که هر دو ابوین این هستن، این را بگیره. چرا اگر این عنوان عوض شد، این متولد ازش اصلا عین گوسفند بود، حقیقت گوسفند را داشت و خداوند مثلا هم دیگه معلوم سید فرموده قادره این گوسفندی را از دو غیر گوسفند تولید کنه، واقعا هم گوسفند باشه، اونجا اون عنوان دیگر، اونجا دیگه ادله یا حلیت اون عنوان خاص یا عنوان گوسفنده و امثال اینا اون شاملش میشه. بنابراین حرف مرحوم البته گفته شده که این حرف ما دلیلی بر تبعیت نداریم، درسته به عنوان تبعیت ما دلیل نداریم که هر متولد از هر حیوانی تابع اون عنوان در احکام، دلیل تبعیت به این شکل این قاعده این چنینی نداریم، ولی خود دلیل حرمت همون دو عنوان که این متولد از اون دو عنوانه ممکنه در شکل دلالت فهوایی خیلی جاها شکل بگیره، که مخصوصا جایی که صفات سبائیت اون رو داشته باشه این حیوان، حالا اسمش نه خنزیر نه شیر نه پلنگه، اسمش نه سگه از نظر لغت و عرف نه خوکه، ولی خصوصیات این دو حیوانه خصوصیت مشترکشون که اون پلیدی اون دو حیوان هست اونم داره. اینجور جایی بعید نیست کسی ادعای فهوا کنه، نه از باب تبعیت که هم جلوی کلام مرحوم شهید در مسالک بر تبعیت بودشون تعبیر به تبعیت نکردن، در متولد من حیوانین محرمین محرم الاکل و این خالف هما فلی اسم، Vale. عناوین محرمه برای چی زدیم؟ عناوین محلل هم نیست، یه جنس جدیدی شده که این جنس در روایات آمده. بله، عنوان ما لیس به خوک، لیس فوکن، لیس خنزیرن، لیس کلبن، برای صادقه اون که حکم ظاهریه، اون در جایی که این اطلاقی که ما گفتیم این فهواره کسی استفاده نکنه، اون که دلیل حکم ظاهریه. بله، اگر شک کردیم نوبت رسید به اصل عملی، اصل حلیت جاریه، بنابراین یا اصل قاعده طهارت جاریه. مقصود اینه که ایشون اگر مقصودش دلیل تبعیت باشه، یک قاعده تبعیت رو بخواد در حیوانات بگه، بله این قاعده به این شکل، به این اگر متولد از هر نجسی نجسی، از هر مثلا محرم الاکل محرم الاکل، از هر حیوانی که فیه زکات فیه زکات، این قاعده تبعیت به این عرض عریض ما نداریم. ولی در خصوص حرمت و نجاست و اینا تابع احکامی است که روی بار بر روی جسد حیوانه، بار بر روی لحم حیوانه، جسم حیوانه، بعید نیست جایی که اون عنوانی که متولد شده یه عنوانی باشه که عنوان دیگری برای صادق نیست، ولی دو عنوان ابوین هم بر او صادق نیست، ولی متولد از جسد این دو حیوانه، بدن این دو حیوانه. اون دلیلی که میگه بدن خوک نجسه، بدن کلب نجسه و سگ نجسه بدنش، حالا یه حیوانی از این دوتا متولد شده، اسمش گوسفند نیست، اسمش آهو نیست، اسمش عناوینه، ولی یه چیز جدیدی است، اسمش سگ هم نیست، اسمش گوسفند هم خنزیر هم نیست، خوک هم نیست. عید نیست اینجور جاها کسی یه فهوایی از همون دلیل نجاست بدن ابوین استفاده کنه که اینم ملحق به اونه در نجاست یا در حرمت لحم این چنین حیوانی. خب اون از باب جلله، اون از باب جلال شدنه، اون نجاست بالعرضه، اون از باب... بله اون باب جلال دیگه، هم روایت داره هم اینو جلال داره. خیلی خب، حالا این هم نجس رو خورده دیگه، شیر نجس هم ملحقش کردن به جلال. و بالاخره خود همین نکته هم که میگید، همین نکته که میگید خودش یکی از نکاتیست که ممکنه اون فهوار درست کنه، که اونجا هم اون فهوا درست میشه در اون دلیل، در مثل نجاست و طهارت، مثل حرمت و حلیتی که مربوط به جسد حیوانه. بله، موضوع زکات نمیشه گفت در اونجا از یه حیوانی از دو حیوان زکوی پیدا بشه که این اسم هیچ کدوم از اینا رو نداره، اسم حیوان دیگه هم نداره، خب زکات زکات نداره، اینجا بحث زکات رو خلاصه کلیت نداره. نظر مرحوم صاحب مسئله که به حرمت لحم فقط اونجا گفته المتولد من حیوانین محرمین محرم الاکل، این یه نکته. یه نکته یه بحث دیگری هم مرحوم شیخ داره، شیخ هم در مبسوط عبارتی داره در همین بحث زکات، چون این بحث رو آورده فرماد المتولد بین الظبی و الغنم، حیوانی که بین آهو و که زکات نداره و گوسفند که زکات داره یا بز، ان کانت الامهات ذباعن فلا خلاف فی عدم الزکات و ان کانت الامهات غنما فالاولا الوجوب لتناول اسم الغنم له و ان قلنا لا یجب لعدم الدلیل و الاصل براءة الذمه کان قویا و الاحوط الاول. چون اینجا تفصیلی داده که اگر بین دو حیوانی که یکیش زکویه مثل گوسفند یا بز، دیگری زکوی نیست مثل آهو گوز، بین این دوتا اگر یه حیوانی متولد شد، ایشون دیگه رو اسم نرفته، اینجوری میگه، میگه اگر امهات مادر این، اگر مادر زکوی باشه، ان کانت الامهات غنما فالاولا الوجوب، اگر مادر این حیوان متولد گوسفند بود اینجا اولا وجوبه، چون اسم غنم یا گوسفند به معنای عام شاد، برای این مثلا صادق لتناول اسم الغنم له، چون این مثلا بچه گوسفنده، بس بچه گوسفنده هم گوسفنده مثلا یه تصامر. بعد میفرماد اگر کسی بگوید نه ما دلیل نداریم بر وجوب، پس براعته کان قویا، حرف بدی نیست، برگشته از این که تناول الاسم اونجا میگه لتناول اسم غنم له، ظاهرش اینه که اسم غنم رو صادق میدونه. بعد برمیگرده خلاصه از این که اگر یه توسعه کسی میخواد قائل بشه که غنم، در باب غنم هم توسعه هست دیگه، غنم شامل سخال هم میشه که بوز باشه در باب زکات، در لغت هم همین جوره. کسی بگه مثلا یه توسعه هست در عنوان غنم شامل انواع مختلف بوز و گوسفند و اینا همه رو یکی حساب کردن، هم گونه که در باب بقر هم گاومیش ملحق به بقر کردن، گفتن بقر اما از گاومیش و بقر و گاو و همه ایناست. اینجا هم همین جوری توسعه ای در عنوان غنم بدیم که حالا اینم که بچه یک گوسفندی، حالا شبیه گوسفند نباشه، شبیه بز به خصوص نباشه، ولی یه شباهت مایم داره، بین این دوتا هم باشه، ملحق به این دوتاست دیگه. همجوری این توسعه ای که دادن در باب بز و گوسفند، این توسعه رو اینجا هم بدیم، یه توسعه ای خواسته بده اگر مادرش گوسفند بود. بعدم برگشته از این در زی، ولی میگه اول احبتو اول اسباب احتیاط گفته زکاتش داده بشه. اینم وجهی برش نداره، مخصوصا اگر مجرد اینکه حالا مادرش گوسفنده این حتما اسم شامل میشه. نه، خیلی وقتا مادر گوسفنده و این حیوانی که به دنیا میاد اصلا ملحق به پدر تمام خصوصیاتش بوده. گفته میشه گوزنه، گفته میشه آهو، مادر بودن دخیل نیست، عمده همون صدق اسمه. اگر اسم گوسفند ولو با اون توسعه‌ای که بین گوسفند و بز هست صادقه بر این حیوان، چه مادرش باشه گوسفنده، چه پدر و پدر باشه آهو، چه برعکس باشه، میزان همین است که مرحوم سید گفته که اگر اسم حقیقتا صادقه اون اسم زکری اونجا زکات داره، اگر صادق نیست اون اسم زکری گوسفند نیست، خصوصیات گوسفند حقیقت نوعی گوسفند و بز و اینا برای صادق نیست، بلکه حقیقت آهو صادقه خصوصیاتش عرفن، یا هیچ کدوم صادق نیستن، هیچ چیز دیگه از حیوان سومیه که در اون حیوان هم زکات نیست، چون زکات مخصوص عنوان گوسفنده و ابل شطور بقره، نه چیز دیگری زکات نداره. پس میزان همون ملاک است که مرحوم سید اینجا گفته صدق معفرز تحقق الاسم حقیقتاً لا ان یکونه به مجرد صوره، اون حقیقت نوعی اون حیوانی که زکات درش هست در اینجا صادق باشه، عرفن دیده بشه، عرفن گفته بشه این بقره، ولو به توسعه‌ای که در بقر دادن هم از گاو و گامیش، یا گفته بشه مثلا گوسفنده به معنی هم از بز و گوسفند، نه فقط صورت گوسفند باشه ولی خصوصیاتش خصوصیات آهو باشه و گوزن باشه، اونجا دیگه نیست زکات در اون دیگه. امر دارد و داره صدق اون عناوین حیوانات زکوی است با همون توسعه‌ای که در اون عنوان عناوین عقد شده، اگه صادق باشه حقیقتاً، حقیقت اون عنوان صادق باشه، حقیقت نوعی اون حیوانات صادق باشه زکات داره، نباشه زکات نداره. مرحوم زید احتیاط نکرده، مرحوم شیخ احتیاط کرده، الاحوت الاول مرحوم سید گفته، مرحوم شیخ گفته در همون باب گوزن و گوسفند گفته. عرض کردیم چون مثلا خواسته اون توسعه رو در طرف مادر بگیره، چون آره از مادرش و شیر اینو خورده و جزء بدن این حیوانی بوده که این حیوان درش جزء بدن حیوانی بوده که این حیوان زکوی بوده، مثلا این رو الحاق کرده به او احتیاط اینجا داره. البته این احتیاط وجهش مشخص نیست، خیلی همچه که عرض کردیم ممکنه یک بین آهو و گوسفندی شبیه پدر باشه با اینکه مادرش گوسفنده، مثلا آهو باشه، واقعا تصویر میشه که اشبه به پدر باشه گرچه اون مادرش بوده. بالاخره یه احتیاطش کرده ایشون و وجهش هم البته گفته خب احبته، احتیاط کنیم کسی بگه چون این متولد از مافی زکاته فیه زکات، چون در باب حیوانات تبعیت به طرف ام بیشتر اینجوریه دیگه، گفتیم میشه در باب حیوانات تبعیت از مادری حتی در اسم گذاری و امثال اینها بیشتر ذهن عرفی میره طرف تبعیت از مادر نه از پدر. اینم این مسئله ای که ایشون در ذیل ما یستحب و فیه زکات آوردن. حالا فصل بعد، فصل فی زکات الانعام، وارد زکات تک تک اون عناوین نهگانه زکوی انعام و غلات و نقدین و و زکات مال و تجاره و یستحب و فیه زکات، این چهار عنوان رو برای هر کدوم یک فصل ایشون باز میکنه. اولین فصل، فصل زکات انعام، زکات حیوانات سگانه است، شتر و گاو و گوسفند. فرماید فصل فی زکات الانعام و یشترط فی وجوب الزکات فیها مضافا الی ما مقر من الشرائط العامه امور، غیر از اون شرایط عامی که برای کل اموال زکوی و زکات مال ذکر شد، بلوغ و تکلیف و حریت و تمکن از تصرف و ملک و حرفا، اون شرایط پنششگانه که گذشت قبلا، شرایط خاصی هم در هر یک از این اجناس زکوی هست. حالا که در انعام وارد شد، در انعام هم شرایط خاصی هست، یکیش نصابه، یکیش زومه، یکیش معلوفه نبودن، عوامل نبودن، سوم اون رو عوامل نبودن. و در بقیه انواع زکیم هم همین گونه شرایط خاصی هست، حول مرور حول و امثال اینها. این شرایط رو یکی یکی ذکر میکنه ایشون. اولین شرط رو که ذکر میکنه شرط نصاب، یعنی داشتن اون حد و سقفی که در اون سقف از اون عدد زکات هست. الاول النصاب، اولین شرط از شرایط خاص مربوطه به زکات حیوان انما انعام ثلاثه نصابه. خب نصاب در هر یک از این سه حیوان انعام ثلاثه فرق میکنه با دیگری قهرن. ابتدا میکنه از ابل، و هو فی الابل 12 نصابه، در شتر 12 تا نصابه. الاول الخمس، 5 تا شتر و فیها شاتو، یک گوسفند درش واجب به عنوان زکات. از ثانی الاش، 10 تا که شدن فیها شاتا، دو تا نصاب دوم، دو تا گوسفند زکاتش. از ثالث 15 و فیها 3 شیا، 3 تا گوسفند زکاتش. نصاب چهارم الرابع العشرون، 20 تا که برسه باز فیها 4 شیا، 4 تا گوسفند زکاتش. الخامس 25 و فیها 5 شیا، 25 برسه باز 5 تا. این 5 تا نصاب، از نصاب اول تا نصاب پنجم، در حقیقت در هر هم 5 5 میره بالا، هر 5 تایی هم یه دونه گوسفند درش هست، یعنی در حقیقت هم کمیت نصابی اندازه از 5 5، هم مقدار زکاتی که معین میشه در این نصاب یک گوسفنده. تا این نصاب پنجم اینجوریه. ششم از سادس 23، 26 تا که بشه گوسفند ابلها شترها، نصاب ششم شروع میشه. 23 و فیها بنت مخازن. قبل از این شش، خب حالا اینو بگیم، از ساد 26 و فیها بنت مخازن و هی داخلت فی السنه الثانیه. اگر 26 تا شد، یعنی یکی اضافه شد در نصاب پنجم که 25 بود، مثلا سر سالش رسید، چون حولم شرطه در انعام 26 تا داشت، اینجا دیگه گوسفند نمیده، واسه یه شتر داخل شده در سال دوم، یه بچه شتر 2 ساله، یعنی 1 ساله، 1 ساله ای که داخل شده در سال دوم که ازش تعبیر میشه به بنت مخاز و مؤنث هم باستی باشه، ابن مخاز نباشه، بنت مخاز باشه، چون شترهای ماده گرانتر از شترهای نرن. حالا این تفصیل روایات هم که به خودی مشخص میشه. اینجا چطور یک ماده ای که یک سالش گذشته باشه داخل در سال دوم باشه لازمه زکاتش، یعنی مقدار زکات این میشه. اینجا بین ما و اهل سنت در این زکات نصاب پنجم و ششم فرقه، یعنی مشهور اهل سنت نصاب پنجم را ندارن، این نصاب پنجم را ندارن، این خمسه و عشرون را نصاب ششم قرار دادن، پنج یعنی پنج گوسفند را ندارن. از 25 شتر دار شدن مالک شتر میگن بنت مخاط لازمه تا 35. ما از 26 تا 35 قائل به این نصاب سادسی، اونا نصاب خامسشون اینه، مبدأش هم 25ه. تا 24 همون در هر 5 تا یک گوسفند دارن. از 25 میگن نصاب پنجم شروع میشه که نصاب پنجمشون هم نصاب ششم ماست. بنت مخاط لازمه از 25 شتر مالک بودن، واسه شتر بچه شتر یک ساله‌ای که وارد ما سال دوم شده پرداخت کنه تا 20 تا 35 تا 36 تاشون باز مثل ماست، این نصاب هفتم ماست، نصاب ششم اونا میشه. از سابع 6 و 30 35 6 تا پیها بنت لبون و هیت داخلت و فستنت ثالثه، باز بچه شدوری که دو سالش تمامه مؤنث هم باشه داخل در سنه سوم، سال سوم شده عمرش. حالا این بنت مخاز بنت درباره شطور در لغت عرب خیلی تفاصیل و اسامی مختلف و اهتمام زیادی بوده در لغت شطور. شطور کلا خیلی محترمه میشه عرب ها و اشعار خودمون هم همینجوره اینجا، و برای هر مرحله ایش اسمی داره. بنت مخاز یعنی اون بچه شطوری که مادرش حامله شده و داخل مخاز شده، معمولا بعد از یک سال حامله میشه. بنت لبون سال دومشه، مادرت زایده شیر داده، شیردار شده، دختر شطوریست که اون شطور لبن داره، لبونه، چون وارد سال سوم شده، یعنی یک سال مادر حامله بوده، سال بعدم زاییده بنت لبون شده، یعنی مادرش لبونه، لبن داره. خب از سابع ست و تلاثون و فیها بله مخاض، یعنی زایمان، زاییدن رو میگن مخاض، جاعت هل مخاض یعنی نفاس، مخاض به معنای نفاس همون حالت چیزی مال زایمانه، چون در یک سال او حامله میشه و آماده میشه برای مخاض شدن و زاییدن و نفاس شدن به اصطلاح. الثامن ست و اربعون نصاب هشتم 46 تا، از نصاب ششم که 26 بود تا نصاب پنجم 55 میرفت بالا، از نصاب ششم و ششم تا هفتم، هفتم تا هشتم 10 تا رفت بالا، 26 تا 33 اون نصاب چیز بود، 33 مبدا نصاب هفتم که فیها بنت لبون، تا نصاب هشتم 46 که شروع میشه 10 تا گذشته بر 33 فیها حقه و هیت داخلت و فسنت رابعه، بچه شطوری که از بهش تعبیر میکنن به حقه که داخل در سال سه سالش تمام شده، داخل در سال چهارم شده. تو روایت هم آمده که این گفته شده حقه چون یستحق و رکوع، دیگه قوی شده این بچه شطور داخل سال چهارم که میشه سه سالش بگذره اونقدر قدرت رو گرفته که بتونه کسی سوارش بشه. این تا 45 بنت لبونه، 46 نصاب هشتمه، 46 یا حقه هست تا کجا؟ از اینجا به بعد باز تا 61 دو تا سه تا نصاب 15 میره بالا، اینجا 15 تا شد، از 46 که نصاب هشتمه نصاب نهم دیگه نداره چیزی، همون حقه داره، تا برسه به 61 یعنی 15 تا برش اضافه بشه که نصاب تاسعه، نصاب نهم 61 و فیها جلعه فهي التي دخلت في السنة الخامسة. شطوری که وارد، یعنی بزرگترم شده، وارد سنه سال پنجم شده، 4 سالش تمام شده، وارد سال پنجم شده. جرعه هم مؤنث، این غالبا اینجوریه، حالا این بعد میاد بحث مؤنث مذکر. دهمی نصاب دهم باز 15 تا دیگه، 76 از 11 و 6 تا 76 که باز 15 تاست. و فیها بنت لبون، 2 تا شطوره داخل شده، یه در سال سوم و تمام شده، 2 ساله‌ای که وارد سال سوم شده. اینم نصاب دهم. نصاب 11 11 و 90 بازم 15 تا، از 75 تا تا 91 باز 15 تا. این دوتا هم 15 15 تا، بس 2 تا 10 تا 10 تا رفت بالا، 2 تا هم 15 تا 15 تا، اون 5 تا هم 5 تا 5 تا بود. الحادی و العشرون، الحادی عشر 91 91 که برسه، فیها حقتان، 2 تا از اون شطورایی که داخل در سال چهارم شده و 3 سالشون تمام شده که بیوش حقتان. الثانی عشر که آخرین نصاب در نزد ما، 12 تا نصاب رو داره، ما و 21. اینجا دیگه 15 تا 15 تا نرفت بالا، اینجا 30 تا رفت بالا، چون از 91 تا 121 30 تاست دیگه. الثانی عشر ما و 21، وقتی برسه به 121 شطور، تا 120 همون فیها حقتان، از 91 تا 120 فیها حقتان، تا شد 121 یعنی 30 تا تمام شد، فیها فی کل 50 حقه و فی کل 40 بنت لبون. از 121 به بالا یک ضابطه دیگه شارع قرار داده در زکا و اقدار زکا، که یا 50 تا 50 تا حساب کنی، در هر 50 تا یه حقه بدید، همون حیوان بچه شطوری که داخل در سال پنجم شده، 4 سالش تمام شده داخل در، 3 سالش تمام شده داخل در سال چهارم شده، یا در هر 50 تایی حقه داده بشه، 50 تا 50 تا حساب کنید، یا 40 تا 40 تا حساب کنید، در هر 40 بنت لبون بدید، یعنی در هر 40 تایی یک بچه شطوری که داخل در سنه سال سوم شده، 2 ساله است، داده بشه. خلاصه یا 50 تا 50 تا 3 ساله، یا 40 تا 40 تا حساب کنید 2 ساله بدید، فی کل 40 بنت لبون. این 12 تا نصابی است که در شطور آمده. این 12 تا، اون 11 تاش اونا دارن، چون گفتیم پنجم رو ندارن، عامه اکثرا همین 11 تا نصاب رو دارن، بعدش هم باز همین عین ما هستن، غیر از نصاب پنجم بقیه نصابشون مطابق ماست، ولی خب اختلافات جزئی داره. اصل نصاب داشتن و این 12 تا یا 11 تا نصاب داشتن مسلمه بین همه فرق اسلامی و مذاهب اسلامی، مثل مثلا اعداد نمازه که تقریبا مسلمه و اختلافی نیست بین شیعه و سنی در اعداد فرائض، رکعات فرائض در نماز، این هم همین جوره. ولی در برخی از تفاصیل جزئیات اختلاف هست، این اختلاف ها ضمناً مشخص خواهد شد. در بیان فقهای ما هم همین جور، یعنی اصل این 12 نصاب تقریبا میشه گفت مسلمه، از ضروریات شاید مذهب ما باشه. در چند جهت بحث شده اینجا در این نصاب های 12 گانه، که این بحث، این جهات بحث رو می بایستی به تدریج یکی یکی مطرح کنیم و بحث کنیم. صلی الله علیه و آله.